28 تیر 1404 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در واجب معلق و منجز بود. ابتکار این تعریف از صاحب فصول است. یکی از معترضین به صاحب فصول مرحوم نهاوندی است، صاحب تشریح الاصول، و یکی از کسانی که از نهاوندی دفاع کرده است و پیروی کرده است، جناب آقای عاشق ممدحسین است، که مطالب آقای عاشق ممدحسین رو جلسه قبل عرض کردم و نقدی که بر آقای عاشق ممدحسین وارد کردیم، چون فرمایش ایشون بالمعال برمیگردد به بیان آقای نهاوندی، لذا ما همون نقد نهاوندی را هم بر آقای عاشق ممدحسین اعاده کردیم. ثم یکی از کسانی که فرمایشات آقای عاشق ممدحسین را در اراده تکوینیه مورد نقض قرار داده است، مرحوم امام است. بنابر آنچه که در تقریر بحثش وارد شده، تهذیب الاصول جلد اول صفحه 182. خب ایشون این نقد رو که بر اصفهانی وارد می کنند، چون اصفهانی اراده تکوینی رو می گفت، بعد می گفت این قابل چه نیست، قابل این که مثل علت و معلول، قابل جدایی نیست، پس اراده تشریعی هم همانند آن است، و اراده تشریعی را قیاس می‌کردند به اراده تکوینی. مرحوم امام از این اراده تکوینی یا عاشق ممدحسین جواب می‌دهند. به چه جواب میدهند؟ به این که اگر فاعلی اراده دارد فعلی را بالمباشره اتیان کند، خودش اتیان کند، این فاعل دو تا اراده در نفس شکل میگیرد که هر کدام از این دو تا اراده تعلق گرفته است به یک مراد. به خاطر اینکه ابتدا تعین پیدا می کند اراده ای در نفس و برای نفس، به چی؟ به سمت مرادش. خب و وقتی شما دو تا مراد داشته باشید، معقول نیست که دو تا مراد تابع چه باشد؟ یک اراده باشد. وقتی که دو تا مراد شد، لا محالت دو تا اراده هم خواهد شد. بنابراین متعدد به ما هو متعدد، یعنی دو تا اراده نمیتواند دو تا مراد، دو تا مراد نمیتواند یک اراده بهش تعلق بگیرد. دو تا مراده لا محالت دو تا ارادم به این دو تا مراد تعلق میگیرد. بنابراین مثلا، حالا مثال میزنم، عطشانی که اراده کرده است رفع آتش خودش را، یا اراده کرده است شرب ماء را. این اراده تعلق گرفته است به رفع آتش یا شرب ماء. خب در حالی که التفات دارد صاحب این اراده به این که شرب الماء یعنی چی؟ یعنی ایجاد شرب، تحقق پیدا نمی کند در خارج مگر به حرکت عضلاتش، و در نتیجه این حرکت عضلات این اراده دومی را مطالبه می کند. ولو این اراده دوم تبعی باشد نسبت به اون اراده شرب الماء، پس یه اراده شرب الماء دارد، ثم یه اراده حرکت عضلات دارد که شرب الماء توسط اون حرکت عضلات تحقق پیدا بکند. و می فرمایند مصحح، یعنی یه قاعده الان میخوان در دست بدن، مصحح اختیاریت افعال این اراده دوم است، یعنی اراده چی؟ تحریک عضلات. اراده حرکت عضله، بله، این مصحح اختیاریت فعل است، به خاطر اینکه اگر حرکت این عضلات به اراده دوم نباشد، البته این اراده دوم رو فرمودن می شود تبعی باشه، اشکالی نداره، این فعل اختیاری نخواهد بود. و اراده ای که از مراد منفک نمی شود در اراده تکوینیه، این اراده دومی است نه اراده اولی. اراده اولی از مراد قابل انفکاک است. این نقض بر کیه؟ نقض بر اصفهانی است که اینجور نیست که اراده تکوینیه منفک از مراد نشود. نه، اراده تکوینیه قسم اولش قابلیت انفکاک دارد، اونی که از مراد منفک نمی شود حرکت عضلات است که اراده دوم باشد، به حیث که معقول نیست تحقق اراده بل حرکت الفعلیه، شما اراده کنی حرکت فعلیه را من غیر تحرک العضلات فعلاً، یعنی وقتی شما اراده حرکت فعلیه میکنی باید اراده تحرک عضلات فعلی هم داشته باشی تا این اراده حرکت فعلیه تحقق پیدا بکند. اما الارادت الاولا، اما اون اراده اولی که شرب الماء باشد، ممکن است تعلق بگیرد اون اراده اولی به یک امری که اون امر چه باشد؟ استقبالی باشد. یعنی شما اراده شرب الماء داری، ولی حالا ماه رمضونه، میگی کی؟ بعد افطار، بذار افطار بشد، پس میخوای آب بخوری اما حالا نه، بعد افطار. بعد میفرماین نگو که پس چجوری اراده دوم میتوند باشد و مرادش تحقق پیدا نکند و این میشد تخصیص در چی؟ حکم عقل. و تخصیص در حکم عقل جایز نیست، دفع دخل مقدر میکنن، میگن اینا نگی یا اینی که برات گفتم در شمار تخصیص در حکم عقل نیست، بلکه به خاطر این است که تحقق حرکت عضلات کشف میکند از بروز و ظهور اراده ای در نفس که این اراده مزاحم ندارد. وقتی تحریک عضلات میشد، یعنی اینجا اراده ای وجود دارد، این اراده تحریک عضلات نحو المراد کاشف از این است که اراده ای وجود دارد که این اراده مزاحم ندارد. ولی تو داستان شرب الماء بعد الافطار اونجا اراده دارد، ولی ارادش مبتلای به مزاحم است، مزاحمش صومه، میخواد صومشو بگیرد، پس اراده دارد ولی ارادش میشد استقبال. خب اما اراده اولی، یعنی اراده شرب الماء، اون تابع است برای کیفیت تعلقش. ببینیم اراده شرب الماء به چه کیفیت تعلق گرفته است. اگر تعلق گرفته باشد بالفعل فوراً، یعنی همین الان میخواد شرب الماء کند، حاصل میشد برای نفس اون اراده دوم که اراده تحریک عضلات باشد، که اون اراده دوم عضلات رو به حرکت در میاره و منفک از حرکت عضلات نخواهد بود. سلام. و اگر این اراده اولی به فعل نباشد، بلکه این اراده تعلق گرفته باشد به انجام فعل استقبالاً، یعنی نه همین حالا، بعد افطار، مدت دیگری در آینده، بنابراین اگه در آینده باشد، حالا اراده دوم از این شخص ناشی نمیشه. تحریک عضلات کند که چه اتفاقی بیفته؟ الان که نمیخواد آب بخورد که. الا خب اراده دوم ناشی نمیشد، مگر این که این اراده اولی تا زمان وصول فعل در آینده باقی بماند، یعنی اراده اول بماند تا کی؟ تا افطار. افطار بشد بازم اراده شرب الماء داشته باشد، و وقت از او اراده دوم متمشی میشد و فعل ایجاد میشه. پس بنابراین اگر اون زمان در آینده برسد افطار، در اون زمان اراده دوم شکل میگیرد. پس بنابراین آنچه که مترتب میشود بر او حرکت عضلات، اون اراده دوم است که خود اراده دوم ناشی می شود از اراده اول. در اون حینی که اراده اول فعلی باشد، یعنی همین حالا اراده داشته باشه، ولو اگر اراده اول استقبالی باشد، قید استقبالش و قید زمانش رسیده باشد. اگر قید استقبال و زمانش رسید، یعنی زمان افطار رسید، خب دیگه باز موجب اراده دوم میشد و مراد در خارج تحقق پیدا میکند. این نقد مرحوم امام است بر آقای عاشق ممد حسین، به این که آقای عاشق ممد حسین میگد اراده از مراد جدا نمیشد در اراده تکوینی و مثل قصه علت تامه و معلول است، ایشون مناقشه میکند، میگه آقای عاشق ممد حسین اراده اول از مراد قابل تفکیکه. دو تا اراده هست، یه اراده اول یه اراده دوم. اراده اول از مراد قابل تفکیک است، ولی اراده دوم از مراد قابل تفکیک نیست. و بنابراین فرمایش شما نسبت به اراده اول صحیح نیست. این نقد ایشون است بر آقای عاشق ممد حسین. خب آیا قابل پذیرش است این فرمایشات؟ ما حرف آقای عاشق ممد حسین را قبول نکردیم، ولی آیا میشد این بیانات را که ایشون فرموده اند قبول کرد؟ با عرض معذرت و دست بوسی میگیم این فرمایشات خیلی عجیبه و غریبه، غریبه به غین. خب چرا؟ به خاطر اینکه ایشون میفرمایند دو تا اراده تحقق داره. خب این دو تا اراده کجا تحقق پیدا می کند؟ اون جایی که بفرمایید که ما حرکت عضلات رو داشته باشیم نحو المراد. خیلی خوب، حالا فرض بفرمایید یه جایی ما حرکت عضلات نداشته باشیم، دو فرض. خب اون وقت این دوتا اراده را ایشون چجوری تصویر میکنه؟ چون یه جا گفتن خود اراده به فعل، دو اراده به تحریک عضلات که فعل را انجام بدهد. حالا فرض بفرمایید ما یه جا تحریک عضلات نخواستیم، او وقت این قصه دوتا اراده ایشون چگونه قابل تصویر است؟ سوال. مگر این که شما بگویید کسی که حتی اراده شرب ما دارد و آب رو می نوشد، اونی که صادر می شود از او که فعل اوست، چی آقا؟ نیست مگر عبارت از تحریک حلقش. خب به حیث که با تحریک حلق خودش آب را می برد داخل حلق و فرو می دهد. اون وقت آیا شما این تحریک حلق در قورت دادن آب، در فرو دادن آب را هم اینم می خواهند تحریک عضلات حساب کنید؟ خب که یکی اراده شرب ما دارد و اراده دوم این است که عضلات حلقش را به حرکت در می آورد تا ازدراد ما بشد، بلعیدن فرو بردن آب بشد داخل چی؟ داخل نایش و داخل معده بشد. آیا شما این را هم میخوان اراده دوم حساب کنید؟ اینجوری یعنی؟ یعنی فرض بفرمایید که مثل ولید خلیفه که میگه برای من دیگه بله از میگساری سیر نمیشد، میگه برای من یه استخری درست کنید، استخر شراب، و میندازد خودش رو تو استخر شراب که میگساری کند. خب این دیگه خوردن شراب اونجا چی میخواد؟ که وقتی وسط حوض شراب است فقط باید دهنش رو باز کند و ازدراد کند، بخورد شراب را، بنوشد، ببلعد، فرو ببرد. سوال حضرت آقا اینجا دوتا اراده کدام است؟ تصویر کنید. اراده اختیاری دیگه، غیر اختیاری نیست که. الان اینجا اراده، دوتا اراده رو برای ما تصویر کنید. ولیدی که وسط حوض شراب، استخر شراب است، خب دهنشو باز میکنه، قورت میده. آیا مراد شما از اراده دوم اینجا که باعث تحریک عضلات میشد، تحریک عضلات حلقه؟ خب این همین شرب دیگه. دیگه اراده دوم کجاست اینجا؟ تعیین بفرمایید. بله، برای کسی که با اون خمر یا با اون آب فاصله دارد، تهیه اون خمر یا تهیه اون آب و رسوندنش به فضای حلق، این تهیه و تدارک و رسوندنش به فضای حلق احتیاج به یک اراده دیگری دارد. یعنی اینجا میشد دو تا اراده. خب چرا؟ چون اون اراده دوم مقدمه برای شربه. شما تا آب نداشته باشی چی میخوای بخوری؟ باید بری آب رو تهیه کنی، بیای آب بخوری. باید آب وارد فضای حلق شما بشد تا شما بتوانی آب بخوری. اونجایی که آب وارد فضای حلق شما نمیشد، لا سمح الله، اگر کسی آبم جلوشه، لیوان آب، اما قدرت این که آب رو بردارد و به دهانش بگذارد چی؟ ندارد. لا سمح الله. توجه کردی؟ اگر این قدرت رو ندارد، شرب ما برش تحقق پیدا میکنه؟ نه. ما این رو قبول داریم، یعنی اینجا اراده دومی تعلق بگیرد به تهیه آب و ایصال آب به فضای حلق، اون رو باش مشکلی نداریم، لکن این مقدمه شربه. و این که مقدمه شربه است، این را هم عاشق ممدوسین منکر نیست، اینا همه قبول دارن. پس این نمیشد به عنوان نقض بر آقای عاشق ممدوسین طرح بشه. انما الکلام، اونی که محل مناقشه است و کلام درش است، این است که هرگاه اراده کند کسی مثلا مصافحه کردن با انسانی را، خیلی خوب، انسانی که دستش را دراز کرده است برای اینکه با شما مصافحه کند. خب الان اون دست به طرف شما دراز شده است، فرض بفرمایید خانمی است، دستش دراز کرده برای دست دادن با شما مثلا. حالا خب اگر شما اراده دارید دست دادن با او را، اراده دست دادن شما با او چیه؟ همین است که دستتون را بیارید جلو. اگر دستتون را آوردید جلو، یعنی شما اراده دارید به این که با این خانم دست بدهید. دستتون رو بیارید جلو به حیث که بگذارید در دست این خانم که به طرف شما دراز شده است. این میشه اراده مصافحه. و اینجا دوتا اراده وجود ندارد که ایشون میگن دوتا اراده است. یه اراده دست دادن، دو اراده چی؟ اراده ای که موجب تحریک عضلات بشه. خب اراده دست دادن همون اراده ایست که موجب چه میشه؟ تحریک عضله میشه که من دستمو میارم جلو. بنابراین اینجاست که ما خدمت ایشون عرض میکنیم. پس دوتا اراده چی تو شد؟ اگر اراده دست دادن ندارم، مثل این آقایون دیپلمات های ایرانی بیچاره بدبخت که با زنا که برخورد میکنن مصیبتشون است، زنا دستشون رو میارن جلو، اینا باید چیکار کنن؟ باید اینجوری کنن به عنوان احترام. خب وقتی اینجوری میکند یعنی دستشو نمیبرد جلو، یعنی خانم من چی؟ من بله با شما اراده مصافحه ندارم. اما اگه دستشو ببرد جلو طبق فتوای آیت الله بروجردی مرحوم رضوان الله تعالی علیه که فرموده است بر اساس آنچه که از ایشون نقل میشن که دست دادن با زن اجنبیه اگر از روی شهوت و بفرمایید که تحریک جنسی نباشد، بله مانعی نداره. اگر اون خودش اقدام میکند بر این مطلب مانعی نداره، خصوص اگه غیر مسلمان هم باشد، چون این حرمت مال زن مسلمان است، حرمتی که شما حق ندارید لمسش کنید، احترام زن مسلمان است. حالا این غیر مسلمانه و اون اتفاقا علا عکسشه، یعنی اگر شما لمسش نکردید یعنی باش دست ندادید، اون رو به خودش توهین تلقی می کند. خواهی غیر مسلمان حرمت ندارد، شهوتم که اینجا نیست، باش دست بده، اصلا از دست میرد جلوتر. بله اگر او منتظر است که شما او رو ببوسید، حتی میرسد به بوسه، منتها خب نبوسه یه بر لبا، اونام بوسه ای که این زنای اینجوری رو میبوسن رو گونهشون رو میبوسن، توجه کردید؟ یعنی بوسیدن روی گونه با دست دادن فرقی ندارد. اگر شما دست دادن رو گفتید جایز است، بوسه بر گونم جایز است، چون خانم ها بعضی وقتا اگر بله تو اون ممالک اگر نبوسیشون، اون نبوسیدن رو چی میگیرن؟ توهین میگیرن، درست مثل دست ندادن. توجه کردی؟ بنابراین اگر گفتید این حرمت زن مسلمان است و در زن غیر مسلمان جاری نمیشن، دست دادن دیگه، از دست دادن میتونید به چی؟ به تقویلم برید، منتها نه تقویل از رو شهوت و روی لبا، نه، اونم باز نباید از رو شهوت، و نوعا اون بوسه ها از روی شهوت هم نیست، اونا رو بهش میگن بوسه های کاری، یعنی میبوسی تا کارت را بیفته، توجه میکنی؟ تا ملاقاتت انجام بشه. اونا از روی شهوت هم بله نیست. خب تا اینجا درست شد؟ چه گفتیم ما؟ نقض ما این است، ایشون میگن در معانقه، همون همین عرض من همین است، همون ملاک در معانقه هم میاد، به طریق اولام نیست. یعنی ما اگه حرف آقای بروجردی رو بپذیریم، به دست دادن اکتفا نمیشد، ما چشم بکنی طوری نیست، کار دیگه نه، جلوتر نری، اما در همین حد بله مانعی ندارد. اتفاقا فتوای آقای بروجردی فتوای بعیدی نیست، یعنی اینا خیلی بعیده، چه حرفی زده است؟ نه، مطابق قاعده است حرفش، خیلی دورش ندانید، یعنی لیس به بعیدن، ابدا ضرورت هم نیست. ببینید مثل داستان حجابه، حجاب حرمت چیه؟ زن مسلمانه، زن مسلمان احترامش به این است که در پوشش باشه. لذا الان اگه یه زن مسلمانی متوجه حضور شما نشده است، بسیار اتفاق می افتد اینطور، و در نتیجه حجاب نکرده است، جایز است شما نگاش کنید؟ نه. چرا؟ چون اون احترام دارد، اگر نگاش کنی در حالی که خودشم ملتفت نیست، و اگر ملتفت بشد که شما نظاره گرشی، فوری چه میکند؟ فوری حجاب میکند، جایز نیست شما نگاش کنی. چرا؟ چون داری احترامش را نادیده میگیری، حجاب احترام اوست. حالا اگر همین خانم، نه اصلا تحریک هم نشی، خب نه خیلی، حالا اصلا تحریک، پیر مرد است مثل من و بله آقا که جفت شما نشستم دیگه، ما تحریک که بله خدا پدرتو بیامرز، چه تحریک؟ بله تحریک که هیچی، به نگاه که هیچی، بیاد بخواد بخوردم تحریک نمیشیم. خب بنابراین اگر تحریک هم نباشد حق نگاه نداری، چون او احترام داره و حرمتش اینجا داره پایمال میشه. اما اگر او غیر مسلمان است یا از مسلمانانی است که اذا نهینه لا ینتهون، لا ینتهون، اگر مورد نهی قرار بگیرن توجهی بهش نمی کنه، یعنی خودش این حرمت را در حق خودش مراعات نمی کند، دیگه مانعی نداره، دیگه مانعی نه، نه رو تو مثال بله من دون ریبه و بفرمایید چی؟ خب بله، بدون ریبه و بدون شهوت مانه. اون وقتی که به قهری رسید دیگه جایز نیست، مادامی که به قهری نرسید است مانه اینه. یعنی دخترک آقا راحتت کنم. نه اینجوری هم حرف نزن با کسی. الان دخترکی که خودش حجاب نمی کند و بی حجاب رو موتور، رو چرخ، تو ماشین، تو خیابون، تو پیاده‌رو، تو پارکه، خب حتی بی حجاب آمده است تو مسجد، ولی میگه من مسلمونم. این از شما بپرسید دینت چیست، میگه مسلمونم. حجاب مراعات نکردی؟ حالا یا میگه حجاب جزء دین نیست به نظر خودش، یا این است که میگه خب من حالا خطا کردم که مراعات نکردم. خیلی خوب، خب این خودش برای خودش حرمتی را به نام حجاب قائل نیست، دلیلی ندارد که من براش قائل بشم، خودش قائل نیست. خمار دارم. خب که چی؟ قشنگ نگاهشون کن. خب؟ به حد چی؟ اون دیگه گرفته، اون دیگه مشکل توه. اون دیگه کاری به من نداره.
من کم نیارم، حضرت موسی کم نیارم، من کم نیارم، کم نیارم،
یوسف کم نیارم.
این احکام برگزار بشه بعد احکام اعدام تطور به اون و اینا بعد برگزار.
چه ربطی به هم داره؟ حرف منو چرا پسر جان؟ اگر اگر رایبه نگاه اشکالی نیست. شما حرف منو خب چکار کنم؟ می دست منه. کدوم حرفا نمیشد بزنی؟ یکی یکی گوش کن، شلوغش نکن. کدوم حرفا نمیشد بزنی؟ بگو.
نه خونی بهش انجام نداری، بس کاری بهش نداشته
باشی. خب متن روایته. میگه اگر، من که از خودم چیز برای تو در نمیارم، میگه اگر شما نهیش میکنی از این که این منکر بیهجابی را مرتکب نشو، اعتنایی به حرف تو نمی کند. میگه این دیگه حرمت حجاب را ندارد. آقا شما میخوای فقه درست کنی، برو خودت درست کن. بله بله.
همین
همه حکم داره. اونش هم همین حکم داره. چرا نمیشه؟ بدون حرف منو بفهم. اونجا که میگم نظر جایز است، بدون ریبه و خوف فتنه، بدون شهوت و ریبه، خوف فتنه نباشد. هرگاه در شما ریبه ایجاد میشد، شهوتی ایجاد میشد، خوف افتنان وجود دارد، شما جایز نیست نگاه کنی. چی؟ یعنی چه علت این خوف میشه؟ اون تو بخواهی یا نخواهی همین جو میاد.
تو
آقا جریمه، ما که کاری به جریمه نداریم اینجا. ما میگیم الان اعتنایی نمی کند. خب شما قانون گذاشتی مراعات نمی کند، جریمه کردی مراعات نمی کند، میشینی موعظه و پند و اندرز و حکم شرعی و عذاب و جهنم مراعات نمی کند، خچ کارش کنه دیگه. آقا یکی یکی اگر مراعات نمی کند میخوایی چی کارش کنی دیگه؟
آره همون که کتک شراب میگیم دردش میگیم بنه زندان، اون دختر رو باش بعد همی کار بکنی
چی کار کنی؟
دردش میگیم بنه زندان،
ببنش زندان بازم مراعات نمی کنه.
بعد
چی کارش کنی؟ اعدامش کنی؟ نه کجا بخون؟ آیه قرآن نیست، اولا یه روایت موثق است. آیه قرآن نیست پسرم، آیه قرآن بخون ببینم. آخه قرآن تو جزء دوم قرآنه، جزء اولش نیست. نیست عزیزم، اون آیه قرآن نیست. اون روایت این است که اگر کسانی که تعذیر بر اونها ثابت شد، خب تعذیر ده حد، بله اگر حدی ثابت شد بر کسی بعد از سه بار اقامه حد، بار چهارم قتل. روایت سند روایتش هم موثق است، در باب حدودم بهش فتوا میدیم. اما این دخترک زندانش هم الان هستن تو زندان، تو زندانی ها سیاسی یا غیر سیاسی هستن که تو خود زندان مراعات اجاب نمی کن. میبرنش تو جلسه دادگاهش، قاضی میگد که اجاب، میگه نمی کن. خیلی چکار کنی؟ بکن. لا اله آقا این چرا چرا نکن، پس پس نکن. احکام فقه پس بر نمی دارد که، قیاس به هم نمی شد که. حرف منو بفهم. هی فکر میکنم تو ریبه داری، تو خوف افتنان داری، تو تو نگاه نکن، ببن چی شد، برو تموم شد. ما که نمیگیم تویی که خوف افتنان داری، حرفو بفهم. ما نگفتیم که واجب نگاه کردنش که. آقا سوخ اصلا از بس که تو آقا هزار تا تالی فاسد داشته باشد، کسی نمیگه تالی فاسد ندارد که. تو چرا نمیفهمی؟ ما میگیم اصلا بحثمون این نیست، تو ما رو بکشیدی اینجا. حرف تو دوتا اراده است. میگیم آقا اینجا ای خانم وقتی نمیپذیرد و خودش احترام خودش رو مراعات نمی کند، من نگفتم که دیگه میشد دریده دریده و با شهوت و ریبه بهش نگاه کرد که. اون نگاهی هم که بهش گفتیم جایز است، نگاه بدون ریبه بدون شهوت و اون جایی که خوف افتنان نباشه. هر کس نگاهش از نگاه عادی، بله حق ندارد ادامه بده حتی با حجابش. باریکلا توجه کردی؟ پس بنابراین چیه داری داد میزنی؟ مطلب اول بفهم، بعد ببین باید که چه گفت. اتفاقا از تبلیغای شما جامعه به اینجا رسید. اگه تبلیغ نمی کردید جامعه به اینجا نمی رسید. تبلیغای شما به جای اینکه تبلیغ باشد چه بود؟ ضد تبلیغ بود. خب هر جا که شما چماق بلند می کنی و شلاق بلند می کنی نتیجه عکس میشه. هر چیزی هم که بخوای زوری بچپونی یه جا در میرد، یه جا در میرد. باید بر اساس تعقل و بر اساس اعتقاد کار انجام بشد. خب من اگه بچه‌مو زوری صدا بزنم برای نماز صبح، خیلی خوب تا اون وقتی که زور بالا سرشه من هستم، بلند میشد نماز صبحشو میخونه. فردایی که من نباشم یا پیش من نباشد بازم نماز صبح میخوند؟
نه
دیگه. سور همین است، تو همه کار همین است. شما فکر کردید همه کار با زور میشد؟ بچپونیم توش. همه کار که زوری نیست که آقا احسن تو بله درست میفرمه. گفت که آقای رضوانیم به زن محجبم شما اینجور نگاه کنی، نه با ریبه. عجب. فرق جوان و غیر جوان رو جدا کن. مجوزش خود روایتی که برادون خوندم تخصیص میزند و اون قصد بصر مال اون جاییست که نگاه شما از رو ریبه و شهوت باشه و خوف افتنا. اما اگر خوف افتنان و ریبه و شهوت نیست و خودش مراعات نمی کنه، بگذاریم آقا این بحث ما نیست. حالا بحث خودمون رو بیام. ببینید بحث ما چه بود. ما میگیم به این محقق بزرگوار، میگیم آقا حالا اصلا از خانوم بیا بیرون، آقا دستشو آورده جلو برای مصافحه. خب ایشون میگن دو تا مقدم است، دو تا اراده است، یکی اراده دست دادن، یکی اراده دست جلو بردن برای دست دادن. الان نه اصلا مرد نره خره. خوب شد اون شهرزایی که ما نیستیم، که تو شهرزایی هستی. بنابراین نقد ما این است، الان این دوتا اراده رو بیان بفرمایید. آیا کسی که دستشو میارد جلو، اون دستشو آورده، دستو بیار جلو، این آقای رضایی دستشو آورده جلو با من دست بده، دستو بیار جلو. خب من وقتی اراده دست دادن و مصافحه با ایشون دارم، این اراده غیر این است که دستمو ببرم جلو؟ خب همین که دستمو میبرم جلو، این اراده دست دادن با آقای رضایی است. این که دیگه اشکالی ندارد که پسرم، حال نگاه نمی کند که، این که دیگه اشکالی ندارد که آقای رضاییه. خب شما طوری نیست که. خب بیا اینجا بحث ما اینه. الان آقا رضایی دستشو برده جلو، رضایی تموم. الان که دستشو رضایی آورده جلو، آقا رضایی دستشو برده جلو، دیدید بعضیا او که دستشو آورده جلو همچی میکنن، دست نمیدن. خب الان آقای رضایی دستشو دراز کرده برای دست دادن، اراده من برای دست دادن با آقای رضایی غیر این است دست دراز کن منم دستام بذارم جلو، این دیگه مصافحه است. خب اراده مصافحه این است که من دستم رو دراز کنم. خب تموم شد. این یه اراده اینجا بیشتر نیست. ایشون میفرماین دو تا اراده اینجا هست، یکی اراده مصافحه کردن، یک دو اراده دست جلو بردن. خب آقا دست جلو بردن اینجا همون چیه؟ همون مصافحه کردن. پس بنابراین اینجا دو تا اراده کجاست؟ این سوال که شما میفرمایید اینجا دو تا اراده هست، دو تا اراده اینجا کجاست؟ خیلی خوب، اون وقت تازه بیایید سر این که ایشون یک قاعده ای رو تأسیس میکنن و میفرماین این اراده چی؟ اراده دوم است که فعل اختیاری را اختیاری می کند. خب این دیگه خیلی عجیب است. یعنی ما اصلا این اراده دوم را نداریم، وقت تازه ایشون میگن این اراده دوم که اراده نحو تحریک عضله هست، این فعل رو اختیاری می کند. خب مصحح فعل اختیاری این است. او وقت پس چجوری اصلا این اراده دوم اصلا بعضی وقتا نیست؟ وقت یعنی دست دادن من با آقای رضایی غیر اختیاری است؟ چون اصلا اراده دومی نیست. چجوری اراده دوم وقتی نیست میشد مصحح فعل اختیاری؟ بنابراین معنا ندارد. به این قاعده‌ای که ایشون تأسیس فرمودن، به این که فرمودن تصحیح افعال اختیاری، به این است که این اراده دوم تعلق بگیرد به حرکت اعضا و جواره. اراده‌ای که تعلق بگیرد به عضلات، که این اراده‌ای که به حرکت اعضا و جوارح تعلق می‌گیرد تابع هست برای اراده اول که شما می‌خواید فعل را انجام بدهید، که تعلق گرفته است به ذات مرادتون. خب پس این اصلا درست نیست. حالا الان فرض که ما از این مطلب اغماز کنیم و فرمایش ایشون را بپذیریم که در تمام افعال اختیاری ما دو تا اراده داریم، یه اراده برای ذات مراد، ذات فعل، و اراده دوم اراده ای که تعلق میگیرد به حرکت عضله تا اون فعل را انجام بدهد. به فرض ما این بیان را بپذیریم، پس ببینید اشکال اول ما این که اولا دو تا اراده ای در کار نیست، و ثانیاً اینی که این مصحح فعل اختیاری که شما گفتید که اختیاریت افعال به این اراده دوم است، اصلا اراده دوم بعضی جا وجود ندارد. پس چجوری آیا فعل از حالت اختیار خارج میشه؟
چجوری
از اون حرکت بکنید؟ آه سبب
اراده نیست همیشه
نسبت به حرکت هم بوده؟ چشم یخت جمع نخور تا درست بشه. نه ببین، نه جون بخور نه جیغ و داد کن، هیچی نگو تا کار ما انجام بشه. نه تو گوش بده، من دارم تمومش کنم کارمو دیگه. تو یخت من الان تمام میکنم مطلب، بذار تمام کنم، اگه حل نشد چشم در خدمت شما. ما میگیم اصلا ما فرمایش این محقق بزرگوار رو در بس قبول کردیم، از اشکال اول و دوممون هم صرف نظر کردیم. میگیم بسیار خوب، ما میپذیریم هر کاری رو که من میخوام انجام بدم از یه آب خوردن تا کارهای دیگه دو تا اراده دارن. یکی اراده خود ذات فعل، آب خوردن، غذا خوردن، راه رفتن، چه؟ یه اراده دومی که اراده دوم ناشی میشد از اراده اول، و اراده دوم تحریک عضلات منو میکند تا من اون کار را انجام بدهم. دیگه از این بالاتر که نیست. اینو فرمودن. میگیم خیلی خوب، به فرض که ما این بیان را که در هر فعلی دو اراده باشد از این بزرگوار رضوان الله تعالی علیه بپذیریم، حالا نقدمون چیست؟ میگیم آقا همان گونه ای که اراده نسبت به ذات مراد تابع است برای کیفیت تعلقش، یعنی اراده چگونه تعلق گرفته است به ذات مراد، همین گونه است اراده نسبت به حرکت عضلات. شاهد ما چیست؟ الوجدان و البرهان. یعنی این اراده دومم که شما دارید میگید این اراده دوم تابع اراده اول است. هر گونه اراده اول تعلق گرفته باشد به مراد، اراده دومم همین جور تعلق میگیرد به مراد. یعنی هر چه که در اراده اول بگویید الکلام باید در اراده دوم بگویید. توجه فرمودی؟ و اراده دوم تابع است، کیفیتش تابع است برای اراده اول. یعنی چی؟ یعنی اگر اراده اولی متعلق به فعلی بشد همین حالا، یعنی همین حالا میخوام آب بخورم، خیلی خوب، اون وقت اراده دومی هم که شما فرمودید که اراده تعلق میگیرد اراده دوم به اراده حرکت عضلات به سمت آب خوردن، اون حرکت عضلاتم و اراده نسبت به حرکت عضلاتم کی چه میشه؟ اونم همین حالا فعلی است، چون من همین حالا میخوام آب بخورم، نتیجه حرکاتم عضلاتم حرکت میکنن به سمت آب خوردن. یعنی اراده، اگر اراده اولی حال و فعلی باشد، اراده دومی هم میشد حال و فعلی. و اگر اراده اولی تعلق بگیرد به یه فعل در مستقبل، یعنی من میخوام آب بخورم ولی بعد افطار اراده به آب خوردن دارم ولی در آینده، آیندش که یه هر وقت افطار شد، خب نتیجه حرکت عضلات من میشه در کی؟ میشه در آینده. الان که عضلاتم حرکت نحو آب نمی کند که، در آینده حرکت به سمت آب می کند. توجه فرمودید؟ پس بنابراین اراده دومم میشد اراده استقبالی. یعنی تطابق داره. یعنی اگر یعنی به فرض این تقریر ایشون درست نیست، دو تا اراده در کار نیست، به فرض دو تا اراده باشد، عرضه می‌داریم حضرت آقا اگر دو تا اراده باشد، من خودتون نگفتید اراده دوم تابع اراده اوله و از اراده اول اراده دوم از اراده اول ناشی میشد. خب همین هر چه که اراده اول فعلی باشد دومی هم فعلی است، اولی حال باشد اراده اول، اراده دوم هم حال. اراده اول اگر چه باشد استقبالی باشد، اراده دوم هم چیه؟ استقبالی. آقا امشب فرض کن، نه نیست، اگر اراده فرض کن امشب شب جمعه، حالا امشب شب جمعه است، الان صبح ساعت 9، خب شما اراده دارید در شب جمعه یه غلطی بکنی، خیلی خوب، وقتی اراده داری در شب جمعه یه غلطی بکنی، شما از همین حالا تحریک عضلات میشه، یعنی از همین حالا که صبح ساعت 9 است تو بله بفرمایید که همین دیگه، آره این تحریک عضلات از همین حالا حاصله. شبقم که باشد از همین حالا که تحریک عضلات نیست تا شب که حاصله، کیتا همون وقت که اراده می کند که سلام علیکی انجام بدهد تحریک عضلات می شود. بنابراین علا فرض که این فرمایش را بپذیریم، دوتا اراده را، که اول میگیم دوتا اراده نیست. علاوه فرض که دوتا اراده رو بپذیریم، دوتا اراده، اراده دوم تابع اراده اول است. و خود ایشون هم گفتن اراده دوم ناشی از اراده اوله. خب وقتی ناشی از اراده اول است، طبق فرمایش خود دوم تابع هم هست. یعنی اگه اراده اول فعلی و حال، اراده دوم هم فعلی و حال. اگر اراده اول استقبالی است، اراده دوم هم چه میشه؟ استقبالی میشه. و این دعوا و این ادعا که اراده حرکت عضلات در این موارد از اول حاصل نمی شود و فقط جایی حاصل می شود که قید استقبالی فعلیت داشته باشد، میگیم این خلاف وجدان و برهان تبعیت اراده دومه. اگه اراده دوم تبعی است، در همه چیزش باید تبعی باشد و بنابراین در فعلیت یا استقبالیت هم تبعی است. بنابراین ما اگرچه فرمایش محقق اصفهانی را قبول نکردیم، اما نقدی که این محقق بزرگوار رضوان الله تعالی علیه بر اصفهانی وارد می کنند، نقد ایشون را با عرض معذرت نمی توانیم که بپذیریم، نه در اصل فرمایششون و نه در تبعاتش که خدمت شما عرض کردیم، نه در تأسیس قاعده ای که برای اختیاریت افعال ذکر فرمودند. و صلی الله علی محمد و آله.